بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان ارجمند و سروران گرامی. خوشحالم از اینکه نوبت دیگری در خدمتتون هستم. خب، ما به لطف خداوند توانستیم در جلسات گذشته بحث رسالت و طیر رو به پایان برسانیم و همونطور که عرض کرده بودم، از این جلسه ما به دومین تمثیل ابن سینا که مخصوصا به لحاظ پروژه فهم حکمت مشرقی ابن سینا کمال اهمیت رو داره، خب ما به این تمثیل میپردازیم و این تمثیل البته قدری با رسالت و طیر متفاوته، به دلیل اینکه خود ماهیت تمثیل چندان روشن نیست. بنابراین من امروز سعی میکنم که جایگاه این تمثیل رو ابتدا توضیح بدم و بعد وارد خود تمثیل بشم. اما نفس تلاشی که برای فهم این تمثیل و ارتباط او با اشاره‌ای که ابن سینا در اشارات کرده، خود این به نظرم بخشی از تلاشی است که میتوان برای راهیابی به حکمت مشرقی ابن سینا انجام. خب، من خدمت دوستان عرض بکنم که یادم هست در کلاس هایی که در کتابخانه ملی برگزار میشد، قدری درباره این تمثیل بحث کرده بودم به مناسبتی، ولی البته اون چه که در اینجا خواهم گفت در واقع میشه گفت خیلی مفصلتر هست و مفصلتر از مطالبی است که در اونجا حالا به طور گذرا مطرح شد، چون در واقع هدف بحث ما چیز دیگری بود در اونجا. ولی اینجا در این کلاسی که من خدمتون هستم، چون بنامون بر این بوده که مخصوصا کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی رو و فهمی که از ابن سینا و حکمت مشرقی او در این کتاب تقریر شده، بنامون هست که این کتاب رو بخوانیم. بنابراین خب خوشبختانه فرصت بیشتری برای تأمل در عبارات داریم و میشه گفت که اون چی که من در این جلسات عرض خواهم کرد، هم به لحاظ توسعه مباحث و هم به لحاظ تعمیق اونها خب متفاوت تر خواهد بود. امیدوار هستم که این هدفی رو که در سر دارم محقق بشه. به هر حال خدمتتون عرض کنم که برای اینکه ما تمثیل سلامان و ابصال رو بفهمیم، خب باید قطعاً به کتاب الاشارات مراجعه بکنیم. در ترم گذشته بخشهایی از کتاب الاشارات رو، عباراتی از کتاب الاشارات رو خوب توفیق داشتیم که خوندیم. اما میدونید که نمط نهم اشارات که عنوانش هست فی مقامات العارفین، خیلی به لحاظ نوشته های ابن سینا نوشته مهمی است. اونجا هم من این اشاره رو کردم، این توضیح رو دادم که اینکه فیلسوفی مثل ابن سینا مخصوصا با اون تصور مشائی رایجی که از او وجود داره بیاد و درباره عارفان مقامات اونها بحث بکنه، خود این سوال برانگیزه. به همین خاطر برخی برای اینکه به نوعی کار ابن سینا رو توجیه بکنن، گفتن که خب او فیلسوف است و نگاه فیلسوفانه به عرفان داره، بنابراین کار او رو باید نوعی فلسفه عرفان دانست. ولی واقعیتی که در این نمط رقم خورده و نوشته های ابن سینا در این رقم نشون نمیده که او صرفاً از منظر فلسفه عرفان به مقامات عارفان نگاه کرده، بلکه همونطور که ما در رسالت و طیر هم دیدیم، ابن سینای عارف هست نه ابن سینای فیلسوف. ابن سینای حکیم مشرقی است که درباره مقامات عارفان بحث میکنه و بحثش هم درباره مقاماتی است که خود او نیز از اونها بهره مند. به هر حال مقدمه‌ای رو که خواجه نصیرالدین طوسی بر این مقامات و مقامات العارفین نوشته و همچنین برخی از عبارات فخر رازی به نظرم در خور دقت هستند. من ابتدا سعی میکنم که متن عربی رو روی برخی عباراتی که اینجا وجود داره تأمل بکنم. اگر دسترسی هم دارن دوستان، خود متن عربی شرح اشارات حاجه رو که قبلا هم بهش مراجعه می کردیم، خوب است به این شما هم به متن توجه داشته باشید. به هر حال النمت التاسع فی مقامات العارفین لما اشار فی النمت المتقدم الى ابتهاج الموجودات به کمالاتها المختصه بها علی مراتبها اراد ان یشیر فی هذا النمت الى احوال اهل الكمال من نوع الانسانی و یبین کیفیت ترقیهم فی مدارج سعاداتهم و یذکر الامور العارضه لهم فی درجاتهم. خب این رو خواجه نصیر می نویسه، میگه که وقت از اونجا که در نمت سابق، نمت قبلی که عنوان نمت قبلی یعنی نمت هشتم هست، فی البهجت و سعاده، درباره بهجت و سعادت بحث میکنه که این بهجت و سعادت هم طبعا اون مقامات، اون حالات و احوال معنوی است که انسان ها می توانند از اونها برخوردار بشن. خب ابن سینا بعد از اینکه بحث کرد درباره اینکه چگونه موجودات مبتهج می شوند به واسطه کمالاتی که مختص به اونهاست و این ابتهاج هم علا قدر مراتب هم هستش، هر کس متناسب با مرتبه خودش از این ابتهاج برخوردار خواهد. در واقع فرق ابتهاج با سعادت در اینه که سعادت نوعا لذت و خرسندی دنیوی و مادی رو شامل میشه، ولی بهجت شعف، لذت و خرسندی معنوی. به هر حال همه انسان ها هم از بهجت بهره دارن هم از سعادت، و البته میزان بهرهمندیشون از هر کدوم از اینها میتونه متفاوت باشه. خب البته این عارفان هستن که از مدارج بهجت برخوردارن، ولی برخورداریشون یکسان نیست. بنابراین بعد از اینکه در نمط قبلی اشاره کرد به اینکه چگونه موجودات به واسطه کمالاتی که مختص به اونها هست، یعنی وقتی که به کمالات خودشون دست پیدا میکنن مبتهج میشون، از بهجت برخوردار میشون. خب در اینجا حالا میخواد بیان بکنه که چگونه اهل کمال از نوع انسانی، چگونه انسانهای اهل کمال میتوانند چنین احوال رو داشته باشن و این احوال رو در چه سطحی تجربه بکنه. بنابراین این احوال رو میخواد بیان بکنه و یبینه کیفیت ترقی هم به مدارج سعادات هم، و بیان بکنه که چگونه در این درجات سعادت پیشرفت کنن انسان ها، و همچنین ذکر بکنه که در هر کدوم از این درجاتی که دارن، در این مراتبی که دارن، چه اموری بر اونها عارض می شود. وقت اینجا جالبه که خواجه اشاره میکنه به سخنی از فاضل شارع، وقد ذکر الفاضل شارع، که فاضل شارع ذکر میکنه. این نکته که معمولا خواجه نصیر به شارح سلف خودش، شارح متقدم بر خودش، میگه فاضل، به نظرم خب یک شاید لحن تحقیرآمیزی هم داشته باشه، به دلیل اینکه ما وقتی که نمیخواهیم به فضل حقیقی کسی، به معرفت و دانایی حقیقی کسی اعتراف بکنیم و نهایتاً میخوام بگیم که دانشی داره، فضلی داره و یک علومی رو تحصیل کرده، این رو ازش به فاضل تعبیر میکنن. به نظرم خیلی منصفانه نیست این تعبیر درباره فخر رازی، به خصوص با توجه به اون چه که در همین امروز عرض خواهم کرد، اشارات درخشانی که درباره مطالب ابن سینا داره. به هر حال فاضل شارع منظور فخر رازی هستش و شاید بهتر باشه که کسی مثل خواجه به این نکته توجه میکرد که چه بسا اگر این فاضل شارع قبلا اشارات رو شرح نکرده بود، خود خواجه نصیر با همه بزرگی و عظمتش قطعا به خیلی از اون لطایفی که او بیان کرده، نکته هایی که او بیان کرده، دقت هایی که او داشته، ممکن بود خودش به تنهایی دست پیدا نکنه. به هر حال فاضل شارع این نکته که میخواست که داخل پرانتز عرض کردم، به نظرم یعنی یک آفتی هست در شیوه های علمی ما، برخورد اهل علم ما، که متاسفانه ماها یعنی همه مبتلا هستیم و به راحتی نمیتوانیم دیگران رو ببینیم، به حساب بیاریم و فکر میکنیم که هر کس فکر میکنه خودش یگانه دهره. بنابراین معمولا خودشون رو عالم میپندارن و دیگران رو فاضل. ان هذا الباب اجل ما في هذا الكتاب فانه رتب فيه علوم الصوفيه ترتيبا ما سبقه اليه من قبله ولا لحقه من بعده. فخر رازی میگه که این باب، یعنی همین نمط تاسه، گرامی ترین برترین چیزی است که در این کتاب است. بهترین بخش این کتاب همین بخششه و در این کتاب ابن سینا معارف صوفیه را، علوم صوفیه را، که اینجا در حقیقت صوفیه همون عارفان هستند، عارفان رو به گونه ای مرتب ساخته، به گونه ای سامان داده که ما سبقه الیه من قبلو، که قبلی ها بر او سبقت نگرفت، تا به حال کسی این گونه اینها رو مرتب نکرده، ولا لحقه من بعدو، و بعد از او هم کسی به این شیوایی، به این خوبی نتوانست از علوم صوفیه رو سامان. اما عبارت خود ابن سینا که به نوعی این عبارت ابن سینا یادآور آخرین عبارات او در رسالت الطیر هم هست، یعنی این نمط رو ابن سینا اینجوری شروع میکنه، تنبیهون، قبلا عرض کرده بودم فرق تنبیهون و اشارتون رو. خب ابن سینا اینگونه شروع میکنه: ان للعارفین مقامات و درجات یخصون بها فی حیاتهم الدنیا دون غیرهم فكأنهم و هم فی جلابیب من ابدانهم قد نزوها و تجردوا عنها الى عالم القدس. شاید این بهترین خلاصه است، تلخیصی است که ابن سینا از رسالت الطیر می توانست بیان بکنه. این میفرماید که عارفان را مقاماتی و درجاتی است که یخصون بها فی حیاتهم دنیا، نمیگه در آخرت، بلکه در زندگی دنیویشون. اصلا فرق عارف و غیر عارف بیشتر از اون که به لحاظ آخرت باشه، به لحاظ دنیاست، یعنی به لحاظ زندگیشون در دنیاست. عارفان را مقاماتی است و درجاتی است که در زندگی دنیوی اونها، در زمانی که در دنیا هستن، این مقامات و درجات به اونها اختصاص داره، دون غیره و از آن دیگران نیست، اینها مختص به اونهاست. حالا چگونه است که این درجات مختص به اونهاست؟ فکأنهم و هم فی جلابیب من ابدانهم، چنان است که گویی آنان در حالی که در پوشش بدنهایشان هستن، در جامعه بدنهایشان هستن، قد نزوها، اما جلابیب رو، اون پوشش ها رو از خودشون کنده اند، از خودشون دور کرده اند و تجردوا عنها و از اونها جدا شده اند، از اونها مجرد شده اند، تجردوا عنها الى عالم القدس، از اونها جدا شدن و به عالم قدس پیوستن. ببینید این دقیقا همون عبارت تداعی کننده عبارتی است که بعداً در سوره وردی میبینیم که میگفت که ما حکیم را حکیم نمیدانیم مگر اینکه جامع تن او، جسم او برای او حکم جامع را پیدا بکنه. پس ابن سینا میگه عارفان این گونه افرادی هستند، در حالی که در دنیا هستند و در پوشش تن قرار دارند، اما چنان است که گویی اون را از خودشون دور کردن، خلع بدن کردن. و لهم امور خفیتون فیهم و امور ظاهرتون انهم. خب اینها یعنی این گونه عارفان یک اموری دارن که در اونها نهان است، یک احوالی دارن که در اونها نهان است و غالبا هم کسی به اونها توجه پیدا نمی کنه، کسی که اهلش نباشه نمی فهم اونها، و اموری هم هست که از اونها آشکار میشه. یستنکرهو من ینکرها، این که اینها چه در احوال ظاهری و چه در احوال باطنی ویژگی هایی دارند که این ویژگی ها اونها رو در میان نوع خودشون ممتاز می کند، این گونه هست که یستنکرها من ینکرها و یستکبرها من یعرفها. مردم دو گونه، دو جور با اینها مواجه می شن. یستن که روها من یعنی کروها، یعنی کسانی که با این امور آشنا نیستن، کسانی که این امور براشون غریب است، یعنی کروها یعنی ناشناخته است، درکی از این امور ندارن، خب اونها رو منکر میشون. دقیقا اینان همون کسانی هستن که به ابن سینا در رسالت الطیر وقتی که او گفت من پریدم، گفتن که تو نپریدی بلکه عقل تو پرید. و در پاسخ به امثال ابن سینا در مواجهه با این حکیمان میگن که خب این لاتائلات هست دیگه، موهومات بافتن هست. پس یه گروه یستن کروها من ینکروها، اونها رو انکار میکنن، کسانی که نمیفهمندشون. و یستکبروها من یعرفها، اما کسانی که اونها را میشناسند، اونها رو بزرگ میشمارند. این احوال و این امور رو که در عارفان هست، کسانی که درکی از اونها دارن اونها رو بزرگ میشمارند. و حالا کسانی که درکی از اونها دارن دو گونه میتواند باشد، یا افرادی هستن که خودشون اهل اون عوالم هستن که خب طبعا اینها اینو بزرگ میشمارن، ولی ممکن است که کسانی باشن که اهل اون عوالم نباشن، خودشون این احوال رو نداشته باشن، ولی البته اینها جاهل مرکب نیستن، یعنی میدانن که نمیدانن، میدانن که از اون امور بهره ندارن و بنابراین در این حالی که خودشون از آن بی بهره هستن، ولی کسی رو که از آن بهره مند است بزرگ می شمارن. و به نظرم برخی اشارات جالب فخر رازی در اینجا ناظر به این دومی است، یعنی او خودش ظاهراً اهل این عوالم نیست ولی می فهمه، بنابراین اون رو اونها رو بزرگ می شمارن. و نحنو نقصها علیک، و ما این رو یعنی این احوال عارفان رو، این مراتب عارفان رو برای تو حکایت خواهیم کرد. بعد در ادامه می‌فرماید که فاذا قرئ سمعک فیما یقرأه و سرد علیک فیما تسمعه قصة للسلامان و افصال. بعد بلافاصله وقتی که میخواد این مراتب و مقامات و احوال رو بیان بکنه، اینجا نکته اصلی که به بحث ما مربوط میشه این عبارت هستش، که عبارت دشواری هم هست، هم به لحاظ نگارش که خب قدری پیچیده است و هم به لحاظ محتوا و مطلبی که مورد نظر ابن سینا است. پس فاذا قرأ سمعک فیما یقرأه، پس اگر به گوش تو رسید، از جمله چیزهایی که به گوش تو رسید و سرد علیکه و حکایت شد بر تو، از آنچه که به تو شنوانیده می شود، به تو گفته می شود، پس از میان اگر از میان گفته ها و شنیده هایی که به تو می رسد یکی از اونها قصه سلامان و ابصال بود، یا به تعبیر ساده تر اگر شنیدی، اگر خبر داری از قصه سلامان و ابصال و این قصه به تو رسیده است، فعلم ان سلامان مثل ضرب لک، دو تا اسم است دیگه، سلامان و ابصال، بدان که سلامان مثلی است که برای تو زده است، زده شده است، یا به تعبیر ساده تر بدان که سلامان مثل توست. و ان ابصالا مثل ضرب لدرجتك فی العرفان ان کنت من اهله، و ابصال مثلی است که زده شده است برای درجه تو در عرفان اگر از اهل آن باشی، یعنی اگر اهل عرفان باشی. دقیقا میخواد این رو بگه که پس همه ما سلامان هستیم، یعنی عارف، انسان چه عارف باشه چه غیر عارف باشه سلامان هست، ولی همه ابصال نیستن یا همه به ابصال وجود خودشون متحقق نیستن. بنابراین میگه که ابصال مثلی است که زده شده است برای درجه تو در عرفان، اگر درجه ای در عرفان داشته باشی اون درجه با رمز ابصال بیان شده، اما اگر نداشته باشی که خب این رمز اصلا درباره تو صدق نمی کنه. ثم حل رمزه ان اتقت، پس اگر می توانی این رمز را بکشا، یعنی خودش هم توجه داره که مطلب دشواری هست و شاید هم ابن سینا اشاره بیشتری که نمی کنه یک جور میشه گفت از نوع تقیه هم هست، یعنی فکر میکنه که اگر این حکایت رو بیشتر باز بکنه، بیشتر توضیح بده، ممکن است افرادی که صلاحیت ندارن، اهلیت ندارن، معانی دیگری ازش ادراک بکنن و ضایع بشه. بنابراین مطلب رو در این حالت مجمل رها میکنه و بعد اینگونه برخورد میکنه که اگر کسی اهلیت داشته باشه، چه اهلیت عقلی و چه اهلیت عرفانی و معنوی، خودش میتواند از این نکته مورد نظر رو دریابد، ولی به هر حال کسی مثل فخر رازی یا خواجه نصیر یا هر کس دیگری که متن ابن سینا رو میخونه و مصمم هست به شرح این متن و بیان مقاصد آن برای دیگران، نمیتواند به این مقدار بسنده بکنه و باید توضیح بیشتری بده. وقت جالبه که خود خواجه عباراتی رو از فاضل شارح میاره، این عبارات جالبه که تحسین کربن رو برانگیخته است، با اینکه ظاهرا خب یک نوع فخر رازی لاادریگری درباره این مطلب ابن سینا پیشه میکنه. انما ذکره شیخ من جنس الاهاجی التي تذكر فيها صفات يختص مجموعها بشيء اختصاصا بعيدا عن الفهم. خب میگه این چیزی رو که ابن سینا بیان کرده، این چیزی رو که شیخ بیان کرده، از جنس معماست، چیستانه. خب چیستان معلومه، چیستان رو یه قدری توضیح میده، اوهاجی یعنی معما، لغز، از جنس اوهاجی است که در اون صفاتی ذکر میشه که مجموع این صفات اختصاص دارن به یه چیزی که بسیار دور از فهمه، یعنی ممکنه که این صفات رو ما به تنهایی معنیشون رو بفهمیم. معمولا چیستان اینجوریه دیگه، یعنی ویژه همین صفاتی رو که ما میفهمیم ذکر میشه در چیستان، ولی طوری کنار هم چیده میشن که به راحتی ما نمیتوانیم مصداقش رو پیدا بکنیم. پس در اون صفاتی که مجموع اونها، یعنی تک تک ممکنه اینها به چیزهای مختلفی اختصاص داشته باشند، ولی مجموع اونها به یک شیء خاص اختصاص داره و اون شیء خاص هم خیلی دور از فهمه. بنابراین خب هوشمندی میخواد تا ما بتوانیم مقصود یک معما رو درک بکنیم. فیمکن الاهتداء منها الیه، ولی البته ما میتوانیم نهایتا به اون راه پیدا بکنیم، ولی به هر حال این معماست. فخر رازی میگه که این چیزی که ابن سینا میگه معما طرح کرده، و لا هی من القصص المشهوره، این از قصه های مشهور نیست. یعنی خب ممکنه که شما ممکنه بگردید و یک حکایت سلامان و ابصال هم پیدا بکنید، ولی منظور ابن سینا اون قصه های مشهور، اون قصه هایی که سر زبان ها هست، اون داستان های عامیانه نیست. این چیزی که ابن سینا میگه یک رمز و اختصاص به خود ابن سینا داره. یعنی اگر شما داستانی پیدا کردید، اون داستان رو نیاید با این تطبیق بکنید. بل هما لفظتان وضعهما الشیخ لبعض الامور، و بلکه سلامان و ابصال، پس دوتا لفظه که ابن سینا جعل کرده، یعنی این رمز رمز ابن سیناست، نه اینکه ابن سینا بگه خب شما برو فلان داستان رو بخون مقاصد من رو درک. و امثال و ذالک مما یستحیل ان یستقل العقل بالوقوف علی. این نکته به نظرم که خیلی دقیق بیان میکنه. پس اینها رمز هستن و امثال و ذالک، یعنی چنین رمزهایی، چنین لفظهایی که مثل امثال ابن سینا وضع کردن، از جمله چیزهایی است که محال است عقل به تنهایی، ان یستقل العقل، عقل مستقلن به تنهایی بتواند به وقوف به آن نائل شود. منتها این عقلی که قطعا فخر رازی مورد نظرشه، خب این عقل میشه گفت مستقل یا عقل بشری یا عقل استدلالی هستش، به همون معنایی که یک فیلسوف مشائی از این واژه اراده میکنه. این عقل قطعا عقل اشراقی نیست، عقل مشرقی نیست، عقل شهودی نیست. بنابراین عقل به معنای عقل استدلالی نمیتواند به این راه پیدا بکنه. اما نکته اصلی اینه که فخر رازی میفهمه که ما برای فهمیدن این به عقل دیگری نیاز داریم، ما به عقل نیاز داریم. اگر بخوام با اصطلاحات امروز که مخصوصا نزد سنت گرایان دیده میشه، این که فخر رازی میگه که عقل به تنهایی نمیتونه اون رو درک کنه، این منظورش از عقل ریزنه، عقل احتجاجگر، عقل استدلالگر، ولی گویی که امکان عقل دیگری رو که ازش به اینتلکت تعبیر میشه، یعنی عقل شهودی یا عقل عقل کل، این رو منتفی نمیدونه، ولی ادعایی نداره که خود من به هر حال این عقل رو دارم و میتوانم از اون در اینجا استفاده بکنم. به همین عبارت بعدیش تا حد زیاد این نکته رو روشن میکنه. فاذن تکلیف و شیخ حلهو یجری مجرا التکلیف به معرفت الغیب. بنابراین اگر شیخ ما رو مکلف کرد به اینکه اون رمز رو بکشاییم، اگر وظیفه گشودن این رمز رو شیخ به عهده ما گذاشت، این رو هم بدانیم که نوع گشودن این راه عمل به این تکلیف از نوع معرفت به غیب، یجری مجرا تکلیف به معرفت این تکلیف، تکلیفی است که از قبیل تکلیف به شناخت غیب هست، یعنی عقل غیب دان میتواند این رو درک بکند. من این عبارات رو که نگاه می‌کردم یاد مواجهه فخر رازی یا اظهار نظر فخر رازی درباره سهروردی افتادم. می‌دونید که خود کربن در جلد دوم در اون قسمت زندگی نامه سهروردی نقل می‌کنه که سهروردی و فخر رازی هر دو در مراقع شاگرد شیخ مجدالدین جیلی بودند، ولی به هر حال بعداً بین اونها جدایی افتاد. ولی خب طبعاً این دو نابغه میشناختن همدیگر رو و اخبار همدیگر رو دنبال میکردن لابود. بنابراین نقل که وقتی نسخه از تلویحات سهروردی پس از مرگش به دست فخر رازی میرسه، اون رو به نشانه احترام برای اون یار دبستانی قدیمیش به اصطلاح میبوسه. و بعد وقتی که از او درباره سهروردی میپرسن که این چگونه است، این جمله خیلی زیبا رو به بیان میاره که ذهنه یتوقد فتنتن و ذکاءن، میگه ذهن او از غایت ذکاوت و فتنت و هوشمندی چون آتش مشتعل میشود. یعنی این ذهن، این عقل گویی که همون عقلی است که در اینجا برای فهم تمثیل ابن سینا نیاز است. اما از اون طرف خوب داوری سهروردی درباره فخر رازی این هم هست که وقتی میپرسن میگه ذهنه لیس بجید، ذهن او چندان خوب نیست، چندان تیز نیست. و این تیزی هم به نظرم به لحاظ همین تیزبینی اشراقی و معنوی است. اما عبارت دیگری که باز هم جالبه درباره این تمثیل فخر رازی بیان میکنه و این نشون میده که انسان فهیمی هست فخر رازی و میدونه که ساحت بحث عقلی محض نیست، این عبارتش جالبه که و اجود ما قیل فی ان المراد بسلامان آدم و به ابصال الجنه، میگه که بهترین چیزی که درباره این رمز ابن سینا، یعنی بعد از اینکه گفت که سخته و این از نوع علم غیبه، ولی سعی میکنه یه اظهار نظری هم بکنه که میگه که بهترین چیزی که در این باره گفته شده این است که منظور از سلامان آدم است و منظور از ابصال بهشته. یعنی در حقیقت سلامان تو، من و شما هستیم و ابصال مرتبه ما از بهشت، نوع برخورداری ما از بهشت. و بعد در ادامه میگه فکأنه قال المراد به آدم نفس و که ناطقه و بالجنت درجت و سعادتک و به اخراج آدم من الجنه عند تناول البره انحطاط و نفس که ان تلک درجات عند التفاتها الى شهوات. خب پس گویی منظور از آدم نفس ناطقه تو است و منظور از بهشت درجات سعادت تو، و وقتی که و منظور از اخراج آدم از بهشت به هنگام خوردن گندم انحطاط نفس تو است از اون درجات بهشتی به زمان هنگامی که به شهوت ها التفات میکنی، به شهوت ها روی میاری. خب اما تلاش خواجه نصیرالدین طوسی که خوانش کربن از تلاش خواجه نصیرالدین طوسی یه جور میشه گفت خوانش انتقادی است، ضمن اینکه کار فخر رازی رو تحسین میکنه که لااقل میفهمه که با جنس متفاوتی از بحث روبروست. اما نقدی که کربن به خواجه نصیرالدین طوسی داره این هست که گویی مثل فخر رازی متوجه این مطلب نشد و خواجه تلاش زیادی میکنه که ادامه بدهش و شعر بکنه، همونجور که دیگر مباحث اشارات رو شعر کرده این رو هم شعر بکنه و گویی به توصیه فخر رازی عمل نمیکنه که او گفت این از قصه های مشهور نیست، این قصه ایه که خود ابن سینا ساخته، بنابراین دنبال قصه ها نگرده. اما خواجه سعی میکنه که قصه ها رو، این قصه رو پیدا بکنه و بعد از اینکه پیدا کرد اون قصه ها رو بیاد به گونه ای بخونه، به گونه ای تفسیر بکنه که مقاصد ابن سینا رو در پرتو اون قصه ها روشن بکنه. جالبی که کار خواجه نصیر سه مرحله داره، یعنی یک مرحله این هست که به نوعی همون بحث در گام اول، یعنی گویی وقتی که شرح میکرده شرح فخر رازی رو دیده و موافق افتاده اون تلاش فخر رازی، و ایشون هم به نوعی همون رو تکرار میکنه، خلاصه میکنه و به زبان خودش مقاصد ابن سینا رو در یک پاراگراف توضیح میده. ولی در یعنی بعد از اینکه شرحش رو تمام میکنه، خب گویی که اون توصیه فخر رازی رو کنار میگذاره و بعد قصه های به نام سلامان و ابصال پیدا میکنه و در مرحله اول یک تقریر یا یک قصه به نام سلامان و ابصال پیدا میکنه که میاد اون رو میاد حرف ابن سینا رو بر اساس اون قصه شرح میکنه. بعد از 20 سال، یعنی در مورد قصه اول نمیگه که چند سال بعد از اتمام شرح هم بوده، ولی خب مدتی بعد از اتمام شرحش بوده. ولی در مورد قصه دوم به صراحت میگه که 20 سال بعد از اینکه کار شرح رو تمام کرده بودم به این قصه دوم برخوردم و بعد اون قصه دوم رو هم اومده به شرحش اضافه کرده و بر اساس تفسیر و تعبیر اون قصه سعی میکنه مقاصد ابن سینا رو توضیح بده. اما جالبه، حالا همونطور که در ادامه خواهیم دید، خود خواجه اگرچه شرحی که میکنه از نظر کسی مثل کوربن و با توجه به اون مبانی که ما برای فهم تمثیل‌های عرفانی داریم قابل نقده، ولی همین دو تمثیلی که آورده و تلاشی که انجام داده ولی اینکه تلاشش ناتمام هست، این زمینه‌ای برای کوربن فراهم کرده که کوربن به نوعی ضمن التزام به اینکه ابن سینا نگاه رمزی به این قصه ها داره و منظورش یک قصه مشهوری نیست، اما اون هر دو قصه رو آمده متناسب با مقاصد ابن سینا، مطابق با فهمی که خودش از حکایت و تمثیل در نزد ابن سینا و سهروردی داره، این دوتا تقریر رو یا این دوتا قصه سلامان و ابصال رو برای ما بازخوانی میکنه. و به نظرم خود این فعالیت تعویلی که کوربن میکنه، فعالیت هرمنوتیکی که کوربن میکنه، بسیار نوآورانه و بدی هستش و البته بخش زیادی از اون هم مرهون تلاش خواجه نصیرالدین طوسی، از ضمن اینکه تلاش خواجه از نظر او محل انتقاده و به نظرم انتقادات هم وارده. به هر حال کار خواجه رو باید در سه مرحله در نظر گرفت. در مرحله اول خواجه، یعنی همون اولین بار که شعر رو می‌نویسه تمام می‌کنه، درباره این تمثیل، این اظهار نظر درباره این حکایت یا رمز ابن سینا، این اظهار نظر رو می‌کنه و اقول و کلام و شیخه مشعرون به وجود قصتن یذکرو فیها هذا الاسمان و تکون و سیاقتها مشتملتون على ذکر طالب ما لمطلوب ما لمطلوبه، ببخشید، ذکر طالب ما لمطلوب لا یناله الا شیئا فشیئا و یسفر به ذالک نیل الا کمال بعد کمال. خب میگه که من نظرم این هست که کلام شیخ مشعر هست به وجود یک قصه ای، داستانی که در آن این دو اسم آمده، یعنی اسم سلامان و ابصال آمده و سیاقت اونها و نوع بیان اونها مشتمل است بر ذکر یک طالبی، یک جویندهی که در پی مطلوبی است. یعنی در اون داستان، اون داستانی که مورد نظر شیخ هست، یک طالب داره و یک مطلوب، طالبی که به دنبال مطلوبی است، ولی لا یناله الا شیئا و شیئا، ولی به این مطلوب خودش فقط به صورت شیئن فشیئن، یعنی تدریجی به مطلوب خودش دست پیدا میکنه، دفعتا به مطلوب دست پیدا نمیکنه، بلکه تدریجا نیل پیدا میکنه و یسفر به ذالک نیل علا کمال بعد کمال، و دستیابیش هم به این هست که کمال به کمال، یعنی یک کمال رو حاصل میکنه و بعد کمال بعدی رو و بعد کمال بعدی رو و همینطور. خب میگه اگر اینجوری در نظر بگیریم، لیمکن تطبیق و سلامان علا ذالک الطالب و تطبیق و ابصال علا مطلوبهی ذالک. خب اگر اینجوری در نظر بگیریم، پس میتوانیم سلامان رو بگیم طالب و ابصال رو بگیم مطلوب، منتها مطلوبی که تدریجا حاصل میشه. و تطبیق و ماجرا بینهما من الاحوال علی الرمز الذی امر الشیخ به حله. و این احوالی هم که بین این دو اتفاق میفته، یعنی اون چیزی رو که بین طالب و مطلوب اتفاق میفته، سیری که طالب برای رسیدن به مطلوب داره، اون رو هم به همین معنای احوالی که شیخ میخواد بیان بکنه و گفت که این رمز رو حل بکن، پس اون چیزی هم که بین این دو، احوالی که بین این دو اتفاق میفته، این رو هم میشه تطبیق کرد بر رمزی که شیخ فرمان میده به حل آن، ما رو تکلیف میکنه که اون رو حل بکنه. بنابراین خواجه میگه که خب اگر این رو به معنای طالب سلامان رو تطبیق بدیم بر طالب و امثال رو تطبیق بدیم بر مطلوب، منتها مطلوبی که تدریجا حاصل میشه، خب این دقیقا یعنی این همون مقامات العارفین میشه که مورد نظر شیخ هستش، چون مقامات العارفین کمالاتی که عارفان دسترسی پیدا میکنن، این کمالات دفعتا حاصل نمیشه، این کمالات تدریجا حاصل میشه و به همین دلیل هم گفت مقامات العارفین، نگفت مقام عارفین. عارفین یک مقام واحد ندارن، مقاماتی دارن و اینها هم تدریجا حاصل میشه. خب این مرحله اول کار خواجه نصیرالدین طوسی است که به این شکل بحث رو جمع‌بندی میکنه و گویی که شرح خودش رو تمام میکنه. اما بعداً به دو تمثیل به شرحی که عرض کردم دست پیدا میکنه. اولین تمثیلی که دست پیدا کرده و در اینجا آورده، کربن ازش به تمثیل هرمسی سلامان و ابصال تعبیر میکنه. تمثیل هرمسی دقیقاً به این معناست که خب این تمثیل اون چیزی که ازش در عالم اسلام موجود هست، متن عربی اون هست که با ترجمه حنین ابن اسحاق، منتها ظاهراً این یک مجموعه بوده به زبان یونانی که اون بخشش به عربی ترجمه شده، یا از اون چیزی که به عربی ترجمه شده این بخش باقی مونده و در عالم اسلام به نام سلامان و ابصال شناخته میشه. و جالب اینه که اصل یونانیش هم از بین رفته، یعنی به واسطه ترجمه عربی این داستان باقی بود. اما چرا تمثیل هرمسی؟ کربن معتقد هست که این تمثیل یونانی به نوعی بر مبنای حکمت هرمسی، بر مبنای مکتب هرمسی یونانی به اصطلاح تألیف شده و مقاصدی هم که در اون بیان میشه مقاصد هرمسی است و یک پیوندهای کیمیایی هم در این تمثیل وجود داره. در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی، خب اگر دوستان، حتی من توصیه میکنم که مطالعه بکنن این رو، یعنی این فصل پنجمش که درباره تمثیل سلامان و ابصال هستش. خب کربن قبل از اینکه تمثیل رو بیاره، یک اشاره‌ای به یکی از مضامین اصلی در نوشته‌های خودش و اون کیمیای معنوی است، یعنی کیمیاگری، نه به عنوان یک صنعت مادی بلکه به تعبیری به عنوان هنر قدسی، و معتقد هست که در این تمثیل هرمسی سلامان و ابصار مضمون کیمیا به عنوان هنر قدسی کاملا مشهوده. عبارتی رو از کربن بخونم خدمتتون که شاید مثلا دوستانی هم که خوندن یا نوشتای کربن رو میخونن این وجهش ممکنه دشوار باشه، ولی به نظرم خیلی خوبه که خود این تقریر هرمسی این وجه از نوشتای کربن رو تا حد زیادی میتونه برای ما روشن بکنه. خب نشانه هایی از 372 رو عرض میکنم. نشانه هایی از رمز پردازی کیمیاوی مورد استفاده برای ثبت مراحل تحول معنوی در این تمثیل دیده می شود. این همان تصور کاملا تکامل یافته از کیمیا از کیمیاگری است که به هیچ وجه واقعیت اعمال اجرا شده از سوی سالک را نفی نمی کند، بلکه اساساً معنای یک آیین عبادی یا نوعی فرافکنی ریاضت درونی او را برای آنها قائل می شود. بدون این معنا کیمیاگری چیزی بیش از رنج بیهوده یک زغالپز یا پسرک دمنده نیست. ببینید، خب علم کیمیا یک به عنوان یک صنعت در قدیم تعریف میشه و بعضا هم گفتن که کیمیاگری خب تلایه علم شیمی امروز ما هستش، یعنی اون هم روی در کیمیاگری هم روی عناصر کار میشده و به دنبال این بودن که در واقع تبدلی تحولی در عناصر در مواد در فلزات ایجاد بکنن، مثلا طلا رو مس رو طلا بکنن. خب کوربن این رو معتقد نیست بهش، یعنی بنابراین میگه که اون کاری که روی فلزات میشده و اون نوشته های کیمیاوی حقیقتشون این بوده که ما چگونه میتوانیم جسم رو به اصل خودش برگردانیم، یا به طور کلی هدف کیمیا تلطیف جسم بوده، نه اینکه صرفاً یک کاری برای افزایش سرمایه. بنابراین میگه که بدون این، یعنی اگر ما کیمیا رو اینجوری در نظر نگیریم، کیمیاگری رو نوعی سلوک در نظر نگیریم، بدون این معنا کیمیاگری چیزی بیش از رنج بیهوده یک زغالپز یا پسرک دمنده نیست. یعنی گویی که حالا یکی مثلا بیاد بیهوده آتش ایجاد کنه، زغال ایجاد بکنه، فلزات رو حرارت بده و آخرش هم هیچی و آخرش هم هیچ مسی طلا نمیشه. تصور این هنر قدسی را در عالم بیزانسی استفانوس معاصر امپراتور هراکلیوس قرن 17 هم به صورت بارزی مطرح کرد. بنابراین هدف کیمیاگری این است که تحول انسان جسمانی به انسان روحانی را به اجرا در بیاورد و به نمایش بگذارد، و هدف تقریر هرمسی تمثیل سلامان و ابسال دقیقا همین است. مبادرت به این کار دقیقاً به معنای اجرای برنامه است که افلاطون در فراز مشهوری از رساله فایدون ارائه کرده است. خب بنابراین کوربن حالا بر اساس یک خوانش کیمیاوی به این معنا که انسان جسمانی تبدیل به انسان روحانی بشود، این دو رمز سلامان و ابسال رو طبق تمثیل هرمسی بازخوانی میکنه. من اجازه بدید که برای اینکه دوستان با خود تمثیل آشنا بشن و خیلی نخوام شما رو سردرگم بکنم با این بحثایی که درباره علم کیمیا شد، دوباره چون در حین گشودن این رمزها ما به اون تجربه کیمیاگری معنوی باز خواهیم گشت. خب اصل خلاصه‌ای که در اینجا نقل شده از این داستان سلامان و ابسال یا تقریر هرمسی سلامان و ابسال، خیلی هم حالا دوستان من توصیه میکنم خودشون تا جلسه آینده بخونن. من فقط یک اشاراتی خواهم داشت در به این صورت که در دوران‌های قدیم سابق بر طوفان آتش، پادشاهی بود هرمانوس نام، پسر هراقل. جمیع ملک روم تا ساحل دریا و همراه با بلاد یونان و سرزمین مصر را در تحت حاکمیت خیش داشت. همو بود که بناهای تلسمی عظیم موسوم به اهرام ساخت که گذشت 100 هزار قرن و غلبه عناصر و ارکان فتوری در آن ایجاد نکرد. این پادشاه را دانش عمیق و نیروی وسیع بود. بر تأثیر کواکب اطلاعی تام داشت، خواص طبیعی را می شناخت و در بکار بستن تلسمات مهارت داشت و اکثر این علوم را از اقلیوقولاس الهی که مصاحب او بود فرا گرفت. این حکیم یک دور تام در غاری موسوم به ساریگون به ریاضت نفس اشتغال داشت و هر 40 روز یک بار افطار به گیاه می کرد و 3 دور تمام عمر کرده بود. روزی هرمانوس، یعنی اصل داستان از اینجا شروع میشه. روزی هرمانوس از اینکه فرزندی ندارد نزد حکیم شکوه کرد، زیرا هرمانوس تمایلی به معاشرت با زنان نداشت و از آمیزش با آنها خودداری میکرد. از آنجا که به رغم توصیه حکیم او همچنان از این کار ابا میکرد، حکیم دریافت که فقط یک راه حل باقی میماند، یعنی باید با مشاهدات نجومی طالع مناسبی را تعیین کند، مردم گیاهی فراهم آورد و اندکی از نطفه پادشاه را در آن قرار دهد. سپس باید حکیم در محیطی مناسب برای عملیات شروع به پروردن آن معجون می‌کرد تا اینکه برای قبول نفسی که باید مدبرش می بود آماده گردد و انسان تمام شود. این طرح اجرا شد. فرزندی را که از طریق این عملیات کیمیاوی متولد شد سلامان نامیدن. خب اینجا یعنی اون اشاره های کیمیاوی، اصلا خود تولد فرزند که حالا امروزه گویی در پزشکی این داره از حالت غیر عادی خارج میشه، یعنی چیز غیر متعارفی نیست که مثلا نطفه رو بگیرن و در جای دیگری پرورش بدهن، ولی با توجه به علوم آن روز فقط یک کیمیاگر، یک حکیم میتوانست از چنین کاری بکنه و این فرزند رو از روش غیر عادی بدون آن که مردی با زنی آمیزش کرده باشه این فرزند رو متولد بکنه. اصل داستان از اینجا شروع میشه، گرچه خود اون اصطلاحات هم نیاز به رمزگشایی هایی داره که من انشاءالله اینها رو به ترتیب رمزگشایی خواهم کرد، ولی برای اینکه تصور کلی داستان برای دوستان حاصل بشه و بعد ما به جزئیاتش بپردازیم، خب بعد از اینکه این فرزند متولد شده بود، طبعا این فرزند خب مادر هم نداشت، باید دایه‌ای برای او می‌گرفتن. این دایه‌ای که اسم فرزند خب سلامان بود و دایه‌ای که برای این فرزند گرفتن ابساله. خب این در واقع دایه هم زن جوان زیبای 18 ساله است به تعبیری که در داستان آمده و به مرور ایام سلامان عاشق ابسال میشه و به حد این دلبستگی فراوان میشه، به حد این دلبستگی شدید میشه که پادشاه هر تدبیری هم که می اندیشه، هر تلاشی هم که می کنه، این تلاش به نتیجه نمی رسه و در نهایت اونها رو سعی می کنه که نابود بکنه، از میان ببره و حتی در این کار هم نهایتاً این کار هم نافرجام می مونه و عشق سلامان و ابسال که یک عشق کاملا زمینی و خاکی است تبدیل میشه به یک عشق معنوی، یک عشق روحانی، به گونه ای که در نهایت سلامان دیگه احساس میکنه که عشقی به این ابسال نداره، بلکه معشوق او چیز دیگری شده. این خلاصه ای از داستان. اما در این داستان که خب در اینجا هم در چند صفحه نقل شده، بسیاری از اصطلاحات هست که باید اینها رو رمزگشایی کرد و این رمزگشایی باید ببینیم که هم در کار کربن و هم در کار خواجه نصیر چگونه اتفاق میفته و در نهایت آیا میتوان خود این تمثیل را به نحوی رمزگشایی کرد که از اون بتوان هم مقصود اشاره ابن سینا رو دریافت و هم سررشته‌ای باشه برای اون چیزی که مدعای اصلی بحث ما بود درباره حکمت مشرقی. خب من تا اینجا بحثم رو با اجازه شما به پایان میبرم و اگر نکته‌ای هست دوستان بفرماین که انشاءالله جلسه بعد من دیگه وارد جزئیات تمثیل میشم. خب